بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته سخن در ازدواج با دو فاطمیتین بود، فاطمیتین یعنی دو سیده، سواء که از طرف اب یا ام منسوب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بشوند. نهایتا ما عرض کردیم ازدواج با فاطمیتین اشکال نداره، البته به قول بعض از آقایان علا کراهتنه. تازه بنده همینجا عرض میکنم اگر بتونه عدالت رو برقرار کنه و دو فاطمیه اینها هر دو سر و سامانی بگیرند و چنین و چنان، نه تنها کراهت هم ندارد بلکه بسیار هم مطلوبه، مگر این که خدای ناکرده ظلمی باشد که او به اعتبار ظلمش حرامه نه به اعتبار اصل ازدواجش. محل کلام ما ازدواج با فاطمیتین هست، او ظلم و اینا حرفای دیگه است، رعایت نکردن عدالت حرفای دیگه است، نفس الازدواج نفس الزواج با فاطمیتین محل کلامه. لذا به نظر ما ممکنه حد اکثر همون جور که مرحوم آیت الله خویی فرمودن استفاده کنیم کراهت رو، ولی نه از باب تسامح در ادله سنن که ایشان فرمود، بلکه از باب اخذ به خود همین روایتی که حجت هم هست سندن به نظر ما. آقا این قول اگر اخذ به روایت میکنید پس چرا حمله بر حرمت نمیکنید؟ به دلایلی که عرض کردیم که موجب می شود صرف ظهور لایحل رو از حرمت به کراهت. وجوهش چیه؟ دیگه در جلسه قبل اشاره کردیم، فلا نعید الکلام به ذکرها. جانم
توی جلسه قبل از صاحب جواهر گفتیم که حدود 5-6 تا دلیل آورد بر رد صاحب حدائق.
بله.
که دلیل اولش این بود که قدما ذکر نکرد.
آره. حرمت رو.
حرمت رو، یعنی کلا متعرض این مسئله نشدن به نسبت به حرمت. میخوام بگم قول قدما چقدر در استنباط برای ما اهمیت داره؟
خیلی. نمیخوایم ما مقلد اونها نیستیم.
مثل ابن ادریس که مثلا اگه اشتباه نکنم به خیلی از قبلتر خودش میتازه که میگه اینا همه مقلده شیخن. که
نه، ما اصلا قبل از شیخ هم منظورمونه. شیخ و قبل از شیخ. این اولین بار کی گفته این حرف رو؟ صاحب حدائق و 4 نفر قبل از صاحب حدائق. چی شده که در طول تاریخ امامیه یک نفر متعرض حرمت نشده؟
نه حتی در عصر حضور.
بله، من عرض ما این بود، دیروز اشاره کردم گفتم این از مسائلی که به خاطر کثرت ابتلا و به خاطر اهمیت حکم، چون اگه حرام باشه خب خیلی مهمه دیگه، به خاطر این لوکانه لبانه انصافا، در حالی که هیچ رد و اثری از حرمت پیدا نمیشه. حد اکثر این قلت بگید آقا علما ذکر کردن که توی کتابهاشون و قدماء ما مبناشون نقل روایات بوده، همون روایات به عنوان قول فقهی اینها انگاشته میشده. خب روایت که بیانش مجمله، که کجا داریم که لایحل و الزامن حتما باید باهاش معامله چی کنیم؟ حرمت کنیم. خب شاهدش هم اینه که از نظر فعل در سیره متشرعه بوده این کار، و نهی هم سیرتن ما میبینیم صورت نگرفته. بنده عرض میکنم اگر این مسئله این حکم حرمت ثابت بود، به این مقدار فقها ما اکتفا نمیکردن که یک دانه روایت رو نقل کنن و از کنارش بگذرن. متوجه میشید؟ یعنی لشتهر و ضاعه، زیاء به معنای شمول، و ضاع بین مسلمون ها و بین پیروان مکتب اهل بیت علیه مسلات و السلام، در حالی که هم چیزی نیست. متوجه میشید؟ خب
به نظرم اصلا در این مسئله اینجا فاسقین و قائل شده که بعد از اخبار قائل به حرمت شدن.
بله دیگه،
یعنی بقول شما کراهت شاید خیلی قائل بودن.
بله بعید نیست
قائل به حرمت شدن.
بله
اینجا مسئله.
بله بعید نیست. بله احسنت. خب در ادامه قبل از این که وارد مسئله بعدی بشیم که من وعده دادم بحث موی استفاده از موی دیگری و امثال اینها، یه نکته رو دیدم بد نیست اینو متعرض بشم. مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 30 جناب آقای جهانفر، همونجا جلد پایین تر، نه
جواهر
اونجاست، جلد 30 جواهر محبت کنید ایشان دست شما درد نکنه، در جلد 30 صفحه 106 و صفحه 107 متعرض یه نکته ای میشن که اینم نکته جالبی است و مرتبط با همین بحث ماست. ایشون در جلد 30 جواهر قبلش صفحه 92 یه بحث بسیار زیبایی رو منعقد میکنن که من بیمیل نبودم بعدن اگر شما هایم دوست داشتید اینم متعرضش بشیم. بحث کفاعت، کفویت اصطلاحاً چیه اصلا؟ کفویتی که ما میگیم در روایات و امثال اینها این همه برش تأکید شده، اصلا کفو به چی میگن؟ آیا هاشمی و غیر هاشمی اینا کفو و هم نیستن؟ آیا عرب و عجم نیستن؟ آیا حر و عبد بودن کفویت نداره؟ مثلا یک زن حره ای عقد بشه برای یک عبدی، ازدواج کنه با یک عبدی، آیا این کفویت وجود نداره؟ کفویتی که این همه روش تأکید شده چیه؟ بحثی است بسیار زیبا که اصلا مرحوم صاحب جواهر بحث میکنن آیا شرطیت دارد کفاعت یا نه، و اگر شرطیت دارد ولو در هر قالبی شرطیت داشته باشه و به هر اندازه ای، آیا معنای کفویت و کفاعت چیست؟ حالا به مناسبت که این بحث رو مطرح میکنن مرحوم صاحب جواهر در صفحه 106 و 107 خیلی بحث زیبایی آوردن. شماها حالا اگر ما هم بر مطرح نکردیم خودتون مراجعه کنید، دنیا نکته زیبا به دستتون میاد. در این دو صفحه ایشان میفرماین که در صفحه 106 و کیفکان فلا اشکال ولا خلاف معتدن به فی انه یجوز و اندنا انکاه الهره العبد والعربیه العجمی والهاشمیه غیر الهاشمی و بالعکس. ایشان می فرماین در نزد مای امامیه زن هره میتونه خانم عبد بشه و بالعکس مرد هر میتونه عمرو به ازدواج خودش در بیاره، والعربیه العجمی و بالعکس. معلومه دیگه، البته عجمیه در لسان روایات هر غیر عرب رو میگن، الزاماً فارس زبان منظور نیست، فقط عامه. والهاشمیه غیر الهاشمی و بالعکس، زن هاشمیه ازدواج کنه با مرد غیر هاشمی و بالعکس. الان محل کلام ما به مناسبت ازدواج با فاطمیتین اینه. این مسئله هم مسئله محل ابتلاییه مطرحه. من حتی در اوساط مردم گاهی میشنوم که میگن نه 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 زن سیده نه، بر فلانی زن سیده نگیری ها، ابدا نگیری. بعد وقتی بگن بهش چرا، میگه که به خاطر اینکه نمیتونی حقش رو ادا کنی جسارت میشه، احترامش رعایت نمیشه و حرام است. حتی میگه نکنه پاتو مثلا به طرفش دراز کنی، اینا احترامای مفیدی هم هستا، خوبم هست، ولی آیا مانع تحقق ازدواج میشه؟ به تعبیر دیگر این ازدواج حرامه، و به تعبیر آخر اگرم به فرض حرام باشه سبب فساد و بطلان این عقد می شود یا نه؟ مسئله متناظر با مسئله قبلیه ما، متناظر از این حیث که آیا ازدواج هاشمی با غیر هاشمی و ازدواج هاشمیه با غیر خودش جایز است یا نه. مرد هاشمی باشه زنش غیر هاشمی، زن هاشمیه باشه مردش غیر هاشمی، آیا این ازدواج جایزه یا نه؟ این مسئله مبتلا بهیست. اتفاقا ابتلای این مسئله از ابتلای مسئله قبلی چیه؟ بیشتره، چون او ازدواج با دو فاطمیتین، فاطمیتین بود در آن واحد، هر دو زنش باشن، که خب خیلی الان مخزن چند همسری که محل ابتلا خیلی نیست جان؟ بله، حالا قانون که خب قانون رو بعضی ها دور میزنن، کاری نداریم، ولی در این حال این خب خیلی محل ابتلاست. همین الان میخوام عرض کنم، مرحوم ابن جنید اسکافی، ابن جنید، من یک تاریخچه کوتاهی بگم چون ایشان خیلی مهم آیون آشنا شدن باهش، آقای ابو علی محمد ابن احمد کاتب اسکافی، ایشان سه تا تعبیر براش زیاد به کار برده میشه، یکی با کنیه که ابن جنید باشه، یکی هم با، دو تا هم با لقب، یکی کاتب و دیگری اسکافی. اسکاف میگن یک منطقه بین واسط و نهروان، تقریبا نزدیک بغداده، ایشون متولد اسکاف که نزدیک بغداده بوده. حالا این آقا خب خصوصیات عجیبی داره که بعضیا میگن گاهی مبانی استنباطیش به احناف نزدیکه، در بعض از مبانی استنباطی به تسنن گاهی نزدیکه و الخ، من فکر میکنم ریشه داشته تمام مبانی استنباطی ایشان در یک کلمه، اینو کمتر دیدم متعرض میشن. حقیر این نکته رو از مرحوم شیخ مفید گرفتم در اجوبة المسائل السرویه که از شیخ مفیده نقل شده، از این کتاب شیخ مفید در صفحه 224ش، که این آقا اختلافات فقهی روایی اهل بیت رو به خاطر اختلاف ائمه در رأی میدانسته، میگفته ائمه علیهم السلام رأی میدادن، نقل از ما هو فی الواقع بگید نبوده. بله بله، ما اصلا قبول نداریم اینو، ما که اعتقادمون اینه اهل بیت هر چه میگفتن، چه رأی بوده و چه نقل بوده فرقی نمیکرده، اصلا اگر رأیم تازه بوده اختلاف در رأی معنا ندارد، متوجه میشید؟ چون تمام ضوابط و تمام منابع استنباط همه و همه در سینه مبارکشون و در نزدشون حاضر بوده، لذا مثل، تازه از این واضح تر، مثل دوی به علاوه دو مساوی با چهار بوده براشون، خب همه عالم میگن دو به اضافه دو مساوی با چهار، فرقی نمی کنه. لذا بنده میخوام عرض کنم، تازه اگر مبنای فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم رأی بوده، بازم رأی سبب اختلاف بگید نمی شود. حالا ایشان چون اینو قائل بوده، میگفته اختلافات فقهی دارن و واقعا هم اختلاف بوده، سرش هم این بودی که در رأیشون اختلاف داشتن با هم دیگر، که بنده اینا اصلا نمی قبول ندارن. اما از نظر وساقتش عجیبه، معرکه آراست. نجاشی ببینید چقدر تعریف میکنه از ایشان. جان آخه تقیه تا چه حد؟ من گاهی میگم تقیه اقتضا دارد در حد ضرورت، نه فما فوقها. گاهی بعضی از ما هم در این زمان دچار همین اشکال شدیم، تقیه مداراتی و امثال اینها معناش رعایت تقیه در مقدار ضرورته، نه ای که دست از خیلی چیزا آدم برداره، یه چیزایی که دخلی به تقیه نداره اونا رو هم بره بزنه و چه کار کنه؟ خراب کنه. متوجه عرض من هستید؟ خب حالا در امر وساقتش، شهید اول رو در ذکر شیعه صفحه 253 شما مراجعه کنید، میگه اینقدر این آقا ثقه و چنین و چنان است که مراسیل این آقا معتبر است، شبیه مراسیل ابن ابی امیر. تا اینجا متوجه میشید؟ نجاشی کلی تعریف کرده، دیگران مثلا مرحوم شهید ثانی کلی تعریف کرده و بعض دیگر، اما بعضی ها نباز، بعضی ها آمدن اشکال کردن، گفتن نه آقا، این آقا گرایش های احنافی داشته، حنفی داشته، چنین قیاس رو و استحسان رو ایشان قبول داشته، کجا این آدم ثقه است؟ نجاشی با علم به این نوع از گرایش ها میگه در این حال وساقتش سر جاش چیه؟ محفوظ است. عرض کردم حالا معرکه های آراست دیگه، من نسبتاً غور کردم قبلا در مبانی استنباطی ایشون، بعض از فتاوای ایشون، نظریات ایشون رو مراجعه کردم، دیدم خیلی چیزهای جالبی در میاد توش. گاهی خواستید علایال مراجعه کنید. این آقا و آقای ابن ابی عقیل یا عمانی، این دو نفر رو در اصطلاح فقهی از جمله تو خود جواهر اگه ببینید گاهی تعبیر میکنن قدیمان یا قدیمین، درست شد یا نه؟ هر وقت میگن قدیمین یعنی ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی اصطلاحاً. خب این آقا و این اصطلاح قدیمین هم اولین بار توسط مرحوم ابن فهد هلی در المهذب البارع به کار رفت و مراد این دو نفرن. جالبه بدونید که از نظر طبقه رجالی هم بعضی از آقایان گفتن که ایش نجاشی ظاهرن، میگه که ایشان شمشیری از وجود اقدس آقا بقیت الله و بعض از اشیاء خصوصی حضرت هم حتی دستش بود، یعنی و بعد اینا رو به نوش سپرد و متاسفانه در دست نوش از بین رفت و زایه شد، چی شد خدا میدونه. حالا نجاشی اینو نقل کرده و کسانی که راوی از این آقای اسکافی هستن، یکی حسین ابن عبیدالله غزائری است، یکی مرحوم غزائری دیگه با غین و صدزاد و حمزه، یکی مرحوم شیخ مفیده و یکی هم ابن عبدون. اینا باز راویان از این آقا هستن. خب شیخ مفید در اصل غیبت صغرا بود دیگه، دیگه اون توقیعاتی که براش اومد و فلان و اینها و الالاخ السدید الشیخ المفید، چه تعبیری، الالاخ السدید الشیخ المفید. البته بالاتر از این تعبیر رو آقا امام حسین علیه السلام به جناب حبیب ابن مظاهر فرمودن، نامه ای که به اون نوشتن، نوشتن به الالرجل الفقیح حبیب ابن مظاهر اسدی، بعد فرمودن انت اعرف بنا من غیرک، معرفت تو از غیر تو به ما چیه؟ بالاتره. انت رجل ذو شیمت و غیره، تو صاحب ملکات اخلاقی بلند، صفات حسنه و غیرت دینی هستی. سه تا مدال افتخار امام حسین علیه السلام به حبیب دادن که برای دنیا و آخرت بسه. امام حسین به کسی بگن الرجل فقیه، خیلی توش حرفه دیگه، فقیه اوست در واقع. برگردیم. خب حالا آقای ابن جنید اسکافی میگه من تحرم علیه صدقه لا یجوز نکاحه بغیرهم، هر کی صدقه برش حرامه، که منظور چیه؟ هاشمی هاست، ازدواج با غیر اینها جایز نیست. ازدواجش چه میخواد این مرد باشه طرف مقابلش غیر هاشمی باشه، چه میخواد این زن باشه مرده غیر، خلاصه ازدواج هاشمی به غیر هاشمی جایز نیست از هر طرف باشه. این ادعای آقای اسکافی. خب بزرگان نوعا معلومه دیگه حکمشون چیه. حالا منم میگم چرا ما معمولا رسممون اینه که اول ادله رو بررسی کنیم بعد بریم سراغ اقوال، ولی خب اینجا دیگه ادله آنچنانی در کار نیست، ایشون هم این رو گفته. مرحوم صاحب جواهر میگه آقا جون، اولا این سخن مخالف اجماع قبل و بعد از ایشانه، ثانیاً مخالف عموماته، عموماتی که ازدواج رو جایز دونستن، ثالثاً مخالف با بعض از روایات خاصه است که حالا میگم، رابعاً مخالف سیره معصومین علیهم السلامه، خامساً مخالف سیره مسلمون هاست، چه اصحاب ائمه علیهم السلام و چه غیر اصحاب ائمه، مجموعه مسلمون هایی که بودن. لذا این سخن این بزرگوار معلوم نیست. صاحب جواهر عبارتش هم اینه. بعد راستی مرحوم صاحب جواهر که بارها گفتیم دیگه، جواهر شرح شرایع الاسلام مرحوم محقق هلیس، محقق اول داعی مرحوم علامه هلی، در شرایع عبارت این بوده: و یجوز و انکاح الحرت العبد فلان فلان و کذا ارباب و صناع الدنیه به زوات الدین. اینم معلوم میشه محل ابتلا هم هست دیگه، کسانی که کارهای خیلی به ظاهر از نظر طبقه اجتماعی پایینی رو دارن، کل کناس و الحجام و غیرهما، این اونایی که چاه رو خالی میکردن، چی میگفتن اونا، یا رفتگرها، حالا اینا همه شریفن، آخه واقعا هم شریفن، ولی از نظر بعضی، از نظر طبقه اجتماعی، شأن اجتماعی، البته بنده که اعتقاد من شأن اجتماعیشون هم بالاست، در این حال حالا از دید بعضی ها ولو لابد، و حجام و غیره ما و ارباب صنایع دنیه به زوات دین من العلم و صلاح و البیوتات و غیره، گاهی خاندان شریف و بیوت مراجع و بیوت کذا، و بعد یک آدم بنده خدای آسمون جلی حوس میکنه که برای این کار رو انجام بده، برای خواستگاری مثلا از این خانه ها و امثال اینها. حالا چرا صاحب جواهر میگن اشکال نداره؟ که البته محقق گفتن حالا ایشون لعموم الادله، ادله مجوزه نیامده قید بزنه و این موارد رو چکار کنه؟ بگید استثناء کنه. فنکهو ما طاب لکم من النساء، ما طاب لکم من النساء. البته اینجا بنده به این دلیل انقلت دارم. چرا؟ چون اول تو طاب لکم من النساء رو آیون شما ثابت بکنید، بعد بگید فنکهو. به تعبیر حقیر حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. ما تاب لکم شو باید ثابت کنید، دعوا سر ما تاب لکمه، طیب هست براتون، پاکیزه است، خوبه، مستحسنه. بنده عرض میکنم این خودش محل کلام ماست، اگه بخوایم به این تمسک کنیم میشه مصادره و مطلوب، مدعا و دلیل یکی میشه. روشنه چی دارم میگم؟ موضوع اول ثبت الارض ثم قش، موضوع اول باید ثابت بشه که ما تاب لکمه. حالا در اینا ایشون نگفته، حالا من عرض میکنم بعضیا گفتن لعموم الادله، عموم ادله که اومدن و اوهل لک، چی بودن آیه تعبیر، و اوهل لکم ما وراء ذالکم، ما وراء ذالکم دیگه. خب این عموم ادله و خصوص ما جاء من تزویج جویبر از دلفا، که جویبر با دلفا ازدواج کرد و منجه ابن رباح مولا علی ابن الحسین علیهم السلام بنت ابن ابی رافع، که اینها رو دیگه به روایاتش میتونید مراجعه کنید. حالا اگرم بیارم باب 25 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1،
بحث اجتماعی اون زمان
بوده،
بحث اشراف
عرض میکنم جان،
بحث اجتماعی اون زمان بوده که مثلا اشراف، خانواده اشراف نباید با خانواده مثلا غیر
اشرافی
ازدواج کنه.
بله
بله، البته این قضیه ازدواج جویبر و دلفا و فلان و اینا ارتباط با هاشمی و غیر هاشمی خیلی نداره، اینا بیشتر جان اون قیود دیگه است، چون نه اینکه ایشون صاحب جواهر همه این قیود رو با هم به تبع محقق آورده، میگه لزار ادله خاصه، بعضی از این ادله خاصه به درد بحث اونها هازا نمیخوره ها، هاشمی و غیر هاشمی به درد اعمش میخوره. حالا که بعد روایتش مراجعه کنید، یک روایت طولانیه، بیشتر از یک صفحه از روایت اولش، و سندش هم بله بنده تقریبا تمام مجلدات اونو خوندم، یک جلده به نظرم مجلدات داستان دوستان رو همش خوندم، بله خیلی از این کتابا زیاد خوندم در دوران نوجوانی و اوائل جوانی. خب حالا اما مهمش باب 26مه، باب انه یجوز لغیر الهاشمی تزویج الهاشمیه والاعجمی العربیه والعربی القرشیه والقرشی الهاشمیه و غیر ذلک که میاد. حالا صاحب جواهر میگن و نکاح علی ابن الحسین علیهما السلام مولاتهی، یعنی آقا امام سجاد خب با کنیز خودشون چکار کردن؟ ازدواج کردن دیگه، و کنیزشون هاشمی بگید نبود. نکاح و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون دو زن خبیثه را، و نکاح العوام صفیه، صفیه خب این صفیه عمه پیغمبر اکرم بود که در جریان حضرت حمزه هم یادتونه که دیگه وقتی خواست بره به استقبال جنازه حضرت حمزه، پیغمبر اکرم فرمودن روی بدن حمزه رو عبای مبارک رو پوشوندن، قامت رشید بود، رو سر میکشیدن پا بیرون بود و بالعکس رو سر کشیدن، فرمودن رو پاها از خس و خاشاک بیابان بریزید و ریختن. صفیه که وقتی آمد پیغمبر اکرم فرمودن که انی اخاف علی عقلها، من میترسم بر عقلش که این به خاطر این مصیبت و این حالتی که ببینه، لذا دست مبارک رو سر عمه جانشون کشیدن و القاء صبر کردن به عمه جانشون. ما گاهی در دهه های محرم و غیر محرم خب گریزی هم میزنیم به عمه جانمون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. و نکاح العوام صفیته و المقداد ضباعه بنت زبیر ابن عبدالمطلب. خب این هاشمی بود دیگه، زبیر فرزند عبدالمطلب، این باز دختر او بود، هاشمی بود، و حالی که اون مقداد هاشمی بگید نبود. و عثمان و ابوالعاص و عمر و عبدالله ابن عمر ابن عثمان و مصعب ابن زبیر بنات رسول الله را. البته ما که معتقد نیستیم که عثمان ازدواج با دختران خود رسول الله کرده باشد، او دوتا دختران رسول الله نبودن، دختران خواهر حضرت خدیجه بودن که به خاطر اون خوشسالی های اون زمان هر کسی که مکنتی داشت و امکاناتی داشت گاهی دیگری رو، بچه دیگری رو به سرپرستیش قبول میکرد و کمک میکرد در اداره امور عائله‌مندها، و اونها رو حضرت خدیجه عهده‌دار شدن، لذا چون در خانه حضرت خدیجه بودن عرفاً میگن دختران رسول خدا، نه خیر اونا دختر رسول خدا نبودن. حالا ابوالعاص، عمر هم به نظر ما نبود، ما که اعتقادمون اینه عمر اصلا ازدواج با حضرت ام کلثومی که دختر امیر مؤمنان سلام الله علیه بوده نکرده. شش قول وجود داره در اینجا که یکیش اینه، یکیش آنه، حد اکثر خواستگاری بود محقق نشد، چی 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 چی، خیلی ما درش حرف زیاد داریم. بعضی ها هم میگن که تازه اگرم بوده با اکراه شدید بوده، اتهام میزنم بهت چنین و چنان، حد جاری میکنم و امثال این ها، این تازه میشه اکراهی و از قول به جواز خارج میشه. غیر از این که بنده قائلم که اون اقوال دیگه هم هست، یکیش اینه که به قدرت بالغه و قاهره امیر عالم به اذن الله با جنیه ای او رو ازدواجش دادن، و تا وقتی که حضرت ام کلثوم در قید حیات بودن و او هم در به ظاهر زنده بود که حقیقتا زنده نبود، او هم بعد آقا کاری میکردن که این دو، او که میگم این او به ظاهر شوهره، این جنیه و حضرت ام کلثوم در آن واحد قابل رؤیت نبودن. قدرت الهی دیگه این کارا که برای اهل بیت کاری نداره، که اراده میکنه تصویر شیر روی دیوار تبدیل میشه به حیوان، اسد الله خذ عدو والله، امر رو امتثال میکنه، دوباره امر میکنه، برمیگرده تصویر شیر روی پرده میشه. پرده هم نیاز نیست، بدون پرده هم شیر رو میتونن به اذن خدا ایجاد کنن، ولی در این حال حالا عرض بنده اینه که اصلا این محقق هم نشده، ولی یعنی نیازی هم به این استشهادها نداریم. ما با صاحب جواهر اینجا یه ذره اختلاف مصداقی و موضوعی داریم. در این حال حالا ایشون بعضی از مصادیقی که آورده قطعا درسته، ولی بعضی از مصادیقش به نظر ما تحقق خارجی نداره. و عبدالله ابن عمر ابن عثمان و مصعب ابن زبیر بنات رسول الله رو که حالا باید دید، ولی و علی و الحسین علیه السلام. خب آقا امام حسین با حضرت شهربانو که ازدواج کردن سلام الله علیها، حضرت شهربانو که دیگه هاشمیه نبودن، یا امام عصر سلام الله علیه که ما پدر بزرگوارشون آقا امام عسکری علیه السلام با حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها ازدواج کردن، ایشان که هاشمیه نبودن. وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما زوج المقداد ابنت الزبیر ابن عبد المطلب، وقتی مقداد با دختر زبیر که زبیر فرزند عبد المطلب بود و هاشمی بود ازدواج کرد، فرمودن انما اردت ان تتضع المناکح، یعنی چی؟ اتضاع شاید به معنی که این تحقق پیدا کردن دیگه، نمیدونم. که قوله صلی الله علیه و آله المسلم کفو المسلمه و المؤمن کفو المؤمنه. بابا ببینید کفویت رم به اسلام و ایمان گذاشتن، معلوم میشه که چیز دیگه‌ای اگر در کفویت دخیل بود میگفتن و المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض و اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوا، روایت معروف، الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير. فما عن ابن الجنيد من انه اعتبر في من تحرم عليهم الصدقه الا يتزوج فيهم الا منهم لالا يستهل بذلك الصدقه چی و چی، مسبوق بالاجماع و ملحوق به اجماع، یعنی اجماع قبل و بعدش با این چی داشته آقایان مخالفت داشتم، او که عرض کردم میگه اجماع مسموع. و این کانه رو با ما یشهد له فی الجمله خبر و بلال، که یک روایتی وقت تموم شده آیه، بله خب بقیهش انشالله برای فردا. پس تا اینجا حالا اون خبر بلال هم هست که گاهی استشهاد میکنن به این خبر بلال، که حالا فردا اگر زنده باشیم خبر بلال رو باید بخونیم، سندن و دلالتن این خبر رو بررسی کنیم، ببینیم آیا میتواند مثبت و یا حداقل شاهدی برای این قول آقای ابن جنید اسکافی باشه یا نه. این خبر بلال رو توضیحش رو میدیم و فردا انشالله نتیجه نهاییشم عرض میکنیم، ولله الحمد. البته اگر خواستید بحث کفویت رو مراجعه کنید، عرض کردم شاید مفصلترین و زیباترین بحث کفویت رو صاحب جواهر اینجا متعرضه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.